ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. نیروی هوایی اسرائیل در آسمان قبرس حمله به اهداف دوردست را تمرین کرد. برای 15 زن بهائی در اصفهان قرار جلب به دادرسی صادر شد. 8 سازمان غیر دولتی خواستار تعلیق تحویل جنگ افزار از فرانسه به اسرائیل شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید با 15 دقیقه خبر و گزارش. نیروی هوایی اسرائیل در رزمایشی در آسمان قبرس حمله به اهداف دوردست را تمرین کرد. رادیوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه خبر داد که نیروی هوایی اسرائیل در روزهای گذشته در یک رزمایش مشترک با ارتش قبرس حملات به اهداف دوردست را شبیه سازی کرده. این گزارش می‌افزاید این تمرینات که با مشارکت هواپیماهای سوخت‌رسان انجام شد، بخشی از آمادگی‌های ارتش اسرائیل برای مقابله احتمالی در آینده نزدیک با جمهوری اسلامی است. رادیو فردا مطلع شده است که شعبه 18 بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان روز 15 فروردین ماه اتهامات 15 زن بهایی را مبنی بر ترویج عقاید دیانت بهایی محرز دانست و برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر کرد. اتهامات این زنان فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام عنوان شده است. در قرار نهایی صادر شده 14 بهائی دیگر از این اتهام تبرئه و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است. 8 سازمان غیر دولتی از جمله عفو بین الملل خواستار تعلیق تحویل تسلیحات از فرانسه به اسرائیل شدند. این سازمان‌های غیر دولتی روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای نوشتند این خطر وجود دارد که صادرات جنگ افزار از فرانسه به اسرائیل برای ارتکاب جنایات جدی علیه غیر نظامیان در غزه استفاده شود. بیانیه این 8 سازمان می‌افزاید با صدور جنگ افزار به اسرائیل خطر شریک شدن فرانسه در نقض قوانین بین المللی مانند جنایات جنگی و نسل کشی احتمالی وجود دارد.
3 تا داروی اصلی هست، یکی اوزمپیک هست که خب بیشتر یا میشناسن، یکی داروی
و ما نسل جدید داروهایی که سبب کاهش وزن و برخی از آنها هم باعث کاهش وزن و هم کاهش قند بالای خون می شوند، ضمن اینکه به وسیله پزشکان برای درمان به ویژه دیابت نوع 2 مورد استقبال قرار گرفتند، اما استقبال بیشتر از سوی عشاق تناسب اندام بوده است. در مورد این دسته داروها با دکتر گلندام خائف متخصص تغذیه در آمریکا گفتگویی داشتیم تا با این داروها و خطرات و مزایای اونها آشنا بشیم.
3 تا داروی اصلی هست، یکی اوزمپیک هست که خب بیشتر یا میشناسن، یکی داروی وگووی هست، یکی هم داروی مانجارو هست. اوزمپیک تایید نشده برای لاغری، ولی وگووی و مانجارو هر دو برای وزن کم کردن تایید شدن توسط FDA. و این 3 تا کاتگوری بزرگ هستن، منتها داروهای دیگه کوچیک هم هست که دیگه حالا به اونا نمیپردازم چون خیلی تعدادشون زیاده، ولی کلا همشون بر اساس این 3 تا هستن.
خانم دکتر خائف، عملکردشون چگونه است؟
هر کدوم عملکرد یه مقدار متفاوتی دارن. من اگه بخوام به طور کلی براتون بگم، همه اینا تقریبا یه هورمونی رو کپی میکنن یا ادای یه هورمون دیگر رو در میارن تو بدن، مثل GLP-1، که این هورمون نقشش اینه که بره به مغز و به مغز بگه که شما دیگه غذا نمیخواین و دیگه احساس سیری بهتون بده. یک کار دیگه که این داروها میکنن اینه که سرعت جذب و هضم غذا رو میارن پایین. در نتیجه غذا توی معده شما برای مدت طولانی تری میشینه و باعث میشه که فکر کنید که سیر هستید. در واقع دوتا عمل کرده اصلیشون همین هست.
خانم دکتر خائف، طرفداران این داروها به ویژه اوزمپیک گفته میشه که حتی در میان ستارگان سینما و هنرپیشه‌های هالیوود هم زیاده و برای سیر نگه داشتن خودشون و زجر نکشیدن از گرسنگی که مرتب به خودشون میدن تا اندام مناسبی داشته باشن بسیار بالا گرفته، اما در حال حاضر این داروها در کشورهای دیگه هم طرفداران زیادی داره و همه در پی خرید اون هستن. در کشورهای حاشیه خلیج فارس این دارو به راحتی در دسترس و به نسخه پزشک هم نیازی نیست و این باعث شده که حتی ایرانی ها هم برای به دست آوردن اون سر و دست بشکنن. سوال مهم اینه که حالا این دارویی که براش سر و دست میشکنن تا چه حد ممکنه مضر باشه برای بدن؟ آیا اصلا ضرری داره؟
بله، این سوال خیلی خوبی هست، چون که بذارید من یه مقدار برم عقب‌تر و در مورد اوزمپیک صحبت کنم. چون ممکنه خیلی از شنونده‌هامون ندونن، ولی اوزمپیک به طور کلی اول داروی دیابت هست که حتی الان هم فقط تایید شدنش برای دیابت هست، ولی خب به صورت جانبی دیدن که باعث کم شدن وزن هم میشه و از اونجاش معروف شد برای وزن کم کردن. در نتیجه در وهله اول اولین خطری که این دارو میتونه داشته باشه اگر که همینطوری استفاده بشه، خطر پایین آوردن قند خونه، چون این دارو نقش اولش پایین آوردن قند خون برای افرادی هست که دیابت دارن. این داروها برای افرادی هست که بی ام آی یا وزنی که دارن خیلی بالا است با عوارض مربوط به چاقی، یعنی مثلا مشکلات دیابت، مشکلات شاید خواب، و برای افرادی که یه مقداری میخوان حالا وزنشون رو کم کنن یا وزن تقریبا نرمالی دارن، این داروها میتونه خیلی خطرناک باشه چون که عوارض جانبیش تو اون افراد بیشتر هست. اگر بدون نسخه پزشک و بدون اینکه کسی بخواد شما رو در واقع هدایت کنه توی این مسیر این داروها استفاده بشه، خیلی میتونه عوارض مختلفی داشته باشه.
خب شاید بتونید به این عوارض اشاره کنید.
این عوارض تعدادش هست که کوتاه مدته یا تعدادش هست که بلند مدت هست داره. اثرات کوتاه مدت میتونه حالت تهوع بسیار شدید، یعنی حالت تهوع در حدی که شما کیفیت زندگی روزانه‌تون خیلی میاد پایین، بعد از تهوع بالا آوردن شدید در طول روز، یعنی هر روز این اتفاق در اوائل اینکه این داروها رو میخوای مصرف کنید میفته و اینا باعث از دست دادن آب بدن میشه و بالاخره مواد غذایی به بدنتون بده نرسه. موارد دیگه هم مثل مثلا سردرد هم ذکر شده. عوارض بلند مدتی که خب هنوزم داره تحقیقش دربارش، مسائلی هست که این داروها ممکنه روی عضوهای بدن داشته باشن، مثلا پانکراس، تیروئید، کلیه ها و کیسه صفرا. این 4 مورد تحقیق هست به خاطر اینکه دیده شده که مثلا پانکراس یه مقداری تورم داشته و کسایی که زیاد روی این دارو بودن. بعد مشکلات دید به وجود اومده، مثلا تار دیدن چشم یا مشکلات شبکیه چشم به وجود اومده توی بعضی از افراد. ممکنه قند خون خیلی بره پایین، افراد دچار دیابتی کما بشن. این خیلی مهمه. تو بعضی از افراد هم آلرژی های مختلف دیده شده که حالا اونم باز داره تحقیق میشه که ببینن آیا مربوط هست به این جریان یا نه.
پس با این حساب خانم دکتر خائف، این دارو میتونه تا حدی هم آزاردهنده و آسیب رسان باشه. آیا این چیزیه که شما تلاش میکنید بگید؟
نه، من باید برگردم و روشن کنم براتون که این داروها خیلی میتونن به افراد کمک کنن. یعنی افرادی که با چاقی دارن دست و پنجه نرم میکنن و همه موارد دیگر رو امتحان کردن و نمیخوان عمل جراحی انجام بدن، چون این داروها خیلی اثرشون مثل عمل جراحی است برای پایین آوردن وزن، که چیز خوبی است. بدون که عمل جراحی کنید میتونید اثرات پایین آوردن وزن رو داشته باشید. خیلی میتونن کمک کنن به پایین آوردن وزن. 1 کیلوگرم یا 1.1% وزن بدن هر ماه میتونه پایین بیاد که در طول ماه‌های مختلف میتونه خیلی کاهش وزن خوبی باشه برای خیلی از افرادی که مشکل چاقی مزمن دارن. در نتیجه نه، این داروها بسیار داروهای قوی و خوبی هستن برای پایین آوردن وزن. به خاطر همین هم هست که انقدر الان توی بازار معروف هستن، به خاطر اینکه واقعا کار میکنن. نکته‌ای که من خیلی دلم می‌خواست روش تاکید کنم اینه که عملکرد بسیار خوب این داروها میتونه زیر نظر پزشک به یک عملکرد عالی 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 تبدیل بشه. شما باید حتما زیر نظر پزشک این کارو انجام بدید. در غیر این صورت هست که ممکنه بسیار مضر باشه و خطرناک شه. ولی به طور کلی من مریضایم دارم که روی این دارو هستن و بسیار استفاده میکنن و مرتب با پزشکشون چک میکنن، با من چک میکنن و من مرتب با این داروها سر و کار دارم. در نتیجه تاکید میکنم که اینا داروهای بسیار مفیدی میتونن باشن اگر درست استفاده بشن و اگر زیر نظر پزشک باشن.
در مورد نسل جدید داروهایی که سبب کاهش وزن میشن، برخی از اونها هم باعث کاهش وزن میشن هم کاهش قند بالای خون به وسیله بیماران به ویژه مبتلا به دیابت نوع 2 مورد استقبال قرار گرفتن. اما اون دسته که باعث کاهش وزن میشن بسیار شدید به وسیله اونهایی که به تناسب اندامشون بسیار اهمیت میدن مورد استقبال قرار گرفتن. از دکتر گلندام خائف متخصص تغذیه در آمریکا میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بشنوید که ناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در واکنش به سخنان روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری که قیمت دلار در بازار آزاد رو عدد سازی خوانده بود، در حساب شخصیش در توییتر نوشت، یا در شبکه ایکس توییتر سابق، که خود دولت شمش طلا رو به قیمت دلار 63500 تومانی به فعالین اقتصادی و مردم میفروشه. حالا چگونه اون رو عدد سازی غیر رسمی میخونه؟ در همین حال محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم گفت با نرخی که در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود کالا وارد نمی‌شود و البته نرخ‌های بازار غیر رسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارند. همکارم مهران کریمی در گفتگوی با حسن منصور اقتصاددان در لندن درباره نرخ ارز در ایران و پیامدهای اقتصادی اون پرسیده.
این قیمتایی که در بازار مبادله ارزی تعیین میشه بر مبنای عرضه و تقاضاست. وقتی نرخ دلار در بازار آزاد بالا میره، اینا هم به همون ترتیب بالا میرن. یعنی آخرین نرخ که از اونجا داریم حدود 43500 تومان نرخ دلار مبادله است، که البته شرایطی داره از بازار ارز متفاوته. بازار ارز اما همون بازاری است که در اونجا به صورت آزاد مبادله می شود. به قیمت اون در حدود امروز در حدود بین 63 و 64 نوسان کرده و دو روز پیش تا 65 و 500 هم رسیده. به این ترتیب این ارز، این قیمت های دیگر که روش میاد نظیر ارز نیمایی، اینا هم در بازار تعیین میشه. در نتیجه قیمتشون به تناسب اون از بازار آزاد عوض میشه. و این که ایشون میفرمایند که ما ذخیره ارزی داریم و این با نرخ 41000 تومان در اختیار وارد کننده قرار میگیره، این هم امر مسلمی نیست، برای اینکه بالا رفتن قیمت در بازار عملا فشار رو روی این قیمت‌های تصنعی افزایش میده و وارد کننده تا جایی که امکان دارد این قیمت‌ها رو در بازار به قیمت بازار آزاد می‌فروشه. در نتیجه اینا عموماً نصیب مصرف کننده نمیشن. این سیستم رو جمهوری اسلامی عملاً در 40 سال گذشته اجرا کرده و عملاً جلوی تورم کالاهای اساسی غیر اساسی رو نگرفته. یعنی عملاً ببینید، چون اینا قابل کنترل نیستن، وقتی من وارد کننده ارز معینی رو میگیرم و به اون واردات انجام میدم، هیچ کنترلی روی قیمتی که من برای فروش خودم خواهم گذاشت نمیتونه وجود داشته باشه. در نتیجه این به دو طریق فساد انجام میگیره، یا اونی که ارزو دریافت میکنه اصولا به صورت ارز در بازار میفروشه و یا واردات انجام میده و واردات رو به قیمت بازار آزاد میفروشه. تلف کردن ارز به سود مصرف کننده نمی انجامه، بلکه حاصلش به سود اون وارد کنندگان معین میره.
این تفاوت قیمتی که وجود داره بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد تا چه مدت میتونه ادامه داشته باشه؟ چه تأثیراتی برای مثال در بازار بورس داره؟
ببینید، اصل قضیه اینه، تا زمانی که نرخ‌های چندگانه وجود داره، این کانال به عنوان یک کانال فسادزا در اقتصاد کشور عمل کرده و میکنه و بنا به علل ساختاری نظام جمهوری اسلامی توان این رو نداشته و نخواهد داشت که نرخ‌های چنگانه را از بین ببره. نرخ چنگانه زاینده فساد، برای اینکه هیچ کنترلی روی قیمت فروش اینها نمی‌شود گذاشت، چون کالای وارداتی وارد مجموعه قیمت‌های کارخونه میشه و هیچ نظامی نمیتونه بیاد این رو جدا کنه که این بخش از تولید شما با ارز ارزان قیمت انجام گرفته. در نتیجه جنس تولید شده به قیمت بازار آزاد به فروش میره.
درباره نرخ ارز در ایران و پیامدهای اقتصادی اون از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم که با همکارم مهران کریمی گفتگو میکرد. اما فرصت کوتاهی داریم بشنوید که همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، روسیه از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواست که با خیشتنداری مانع سقوط منطقه به ورطه بحران و هرج و مرج شوند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تا کنون درخواستی برای میانجیگری روسیه بین ایران و اسرائیل مطرح نشده. دیمیتری پسکوف همزمان حمله منتصب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را نقض همه قوانین بین المللی دانست. روسیه همزمان از شهروندانش خواست از سفرهای غیر ضروری به منطقه خاورمیانه خودداری کنند. وعده ما 45 دقیقه دیگر.